أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث لطف فرمودن که 5 تا شرط داره. شرط اولش مناسبت بود که روش صحبت کردیم. مناسبت یعنی بین لطف و اون عملی که اصطلاحا بهش میگیم ملطوف و فی، بین لطف و ملطوف و فی باید یه تناسبی باشه، همون تناسبی که بین آتش و حرارت هست. نیم تا آتش اومد دنبالش سرد شدن نیست، گرم شدنه، یه تناسبی هست. به طوری که اگه آتش رو برداشتید به توش یخ گذاشتید، یخ دیگه مناسبت با گرم شدن نداره. حالا تو لطف هم همینه، اون لطفی که میشه تا این بچه برد نماز بخونه، گفتیم لطف مقربه به طاعته، این لطفه باید مناسبت داشته باشه با همین نماز خوندن، مناسبت با حج نداشته باشه و بعد بگم برای نمازه. نه، هر عملی لطفش متناسب با خودش. این نکته اولشون بود که تو این نکته اول نتونستن دقیق مثال بزنن. ای کاش نه علامه تونستن مثال و نه خواجه. خواجه نصیر که خب دعوشون اصلا مثال زدن نیست، اما علامه جاش بود یه مثال می زدن تا ببینیم چیست که مناسب با نماز داره اما یه لطف مثلا با نماز مناسبت داره با روزه مناسبت نداره. مثال چی؟ با مثالی که زدیم دیدیم فرق نمی کنه. مثلا پدر برای اینکه بچه رو به نماز نزدیکش بکنه لطف در حقش میکنه، پول بهش میده. مثال میزنم، میگم این پول مناسبت داره با اینکه این بچه بلند شه بیاد مسجد. خب همین پول مناسبت با روزه گرفتنم داره، مناسبت با حجم داره، مناسبت با اعتکافم داره. میگه برو اعتکاف، من 100,000 تومنت میدم. مثلا همون پوله. لذا یه مثال نزدن ایشون که مناسبت داشته باشه با یه عمل با عمل دیگه مناسبت نداشته باشه. ای کاش یه مثال میزدن که ببینیم چیه منظورشون. آثار که میشه معلول نماز، ما لطف تو مقام علته، قبل از نماز باید یه عملی انجام بگیره از طرف خدا یا از طرف پدر که مقرب عب به نماز بشه. خود چرا برای اونم هست، یه مقدار ضعیفتر ممکنه باشه، اما تقرب به خدا هم تو نمازه هم تو روزه هست. یه مقدار شدت و ضعف داره. مثلا نماز در دل شب، نافله شب با نافله روز خیلی فهم میکنه. این آشا میدونی متفاوته. در صورت ایشون میفرمان اولین شرط لطف تناسب است. شرط دوم این است که تو لطف نباید جبر آور باشه، الجا، که ما مثال زدیم مثلا میخواد بچهش برد کربلا، بچه رو سوار ماشینش کنه میردش دم مرز پیادش میکنه، یه برو دیگه، دیگه من نصفی راه رو خوب دمت بقیش خودت برو. اینو میگن لطف. اما این که دیگه بردش تا خود کربلا بزردش باید دیگه جبره دیگه. برای نماز همینطور، مثلا دست بچه رو میگیره میادش تا دمه دست شوی. اما این که دیگه همونجا وایست وضو آب بریزد به صورت بچه با خودش وضو بده بچه، این که میشه الجا، این دیگه لطف که نیست که. برای درسش میاردش مثلا کنار کتاب قلم و دستم زد جلوش میگه، اما دیگه خود پدر نمیاد دست بچه رو بگیره بنویسه جواب، این که میشه الجا، اینا دیگه لطف نیست. لطف گفتیم فقط مقرب انسان به عمله. این شرط دومشه قبلنم گفتیم، الانم باز تکرار میکنیم، این چیز خاصی نیست، این قبلنم بود. شرط سوم اینه که آقای مکلف علم به لطف داشته باشه، علم اجمالی یا تفصیلی. اون وقت که علم دارد مکلف وقت نزدیک میشه به عمل، ولی اگه لطف و مولا بکنه اما مکلف هیچ اطلاعی نداشته باشه، خب مقربه او به طاعت نمیشه، نزدیک نمیشه. نه، علم به داعی، علم به داعی. اینجا الان تو مرحله سوم، شرط سوم اینه، میگه ما آقای مکلف باید بداند که یه همچین لطفی در حق شده، ولذا اگه ندونه نه. منتها این دانستن لازم نیست دانستن تفصیلی باشه. علامه توضیح میدن، میگن گاهی وقتا علم اجمالی کافی است در این که مکلف رو میکشونه به سمت عمل. اگه کافیه دیگه میگم علم تفصیلی نیاز نیست. من مثال میزنم، حالا مثالم خود ایشونم زدن، من مثال میزنم اینطوری، مکلف اجمالا میدونه یکی از دو نماز براش واجبه، اما نمیدونه کدومش. همین که اجمالا بدونه یا نماز ظهر یا نماز جمعه، همین کافیست برای این که او رو میکشونه به خوندن هر دو. اینجا تفصیلا نیاز نبود، علم اجمالی کافیه. مثالی که علامه میزنن اینه، اجمالا بداند دردی که به حیوانش رسیده این لطف برای خود شخصه. مثلا الاغش یه ناراحتی میده و فوت میکنه، اینا میگن الالم الواصل الالبهیمه. اما این الم ولو به او رسیده، به بهیمه رسیده، اما لطف برای خود شخص محسوب میشه. خود شخص در واقع میفهمد که یه رو لطفی در حقش بیشتر با خدا مثلا انس میگیره دو اینا رو میگن. اما وقتی ازش پرسید حالا این چه لطفیست، تفصیلا توضیح بده، میگه نمیدونم، اجمالا میدونم که یه مصلحتی تو این بود که این علاقه فوت بکنه، اما حالا دقیقا چیه تفصیلا نمیدونم. گاهی وقت هم هست که علم اجمالی کافی نیست و باید تفصیلا بداند. مثالی که من میزنم دوران انبین محضوره اینه، دوران انبین محضوره میگه این کار یا واجب است یا حرامه. خب تو دوران بین محضوره این اگه خدای متعال گفت یا واجب است یا حرامه، آی مکلف نزدیک به طاعت نمیتونه بشه. چرا؟ بخواد انجام بده احتمال بده در کار حرام مرتکب میشه، بخواد ترک بکنه احتمال بده واجب رو داره ترک میکنه. تو دوران به محضوره اینا ما احتیاط نمیتونیم بکنیم. این که تو رساله میگن آقایان مردم، آقایان یا میتونن مرجع باشن یا مقلد باشن یا محتاط، اما توضیح نمیدن که این احتیاط مال مردم نیست. مردم که نمیتونن احتیاط بکنن، که باید توضیح بدیم، بگیم احتیاط مال طلبه ایست که بالاخره 10-15 سال درس خونده تو حوزه، این میدونه که هر جای احتیاط به چیه. حالا به مردم بگیم احتیاط، ده ها مسئله ما داریم که راه احتیاط چه افراد نمیدونن چیه، یکیش همین دوران بین محضوره. از مردم سوال کنیم احتیاط اینجا چیه، اصلا خب نمیدونن چیه. اینه که یه شخص باید در مسیر اجتهاد باشه تا بتونه احتیاط رو تشخیص بده. حالا به مردم باید بگیم یا مرجع باید باشید، مستعد باشید یا مقلد. اگه مستعدید خیلی خوب، اگه نیستید یا مقلد باشید تا تکلیفتون رو از رساله مشخص بکنه. والا میرسه ظهر جمعه نمیره با چکا کن. همین دوتا سیالا راهش هم همینه، یعنی به مردم باید همینو گفت. اگر کسی بله از بعد جا میتونن احتیاط بکنن دا. ولی که احتیاط خیلی جا، من اخیرا یه فتوایی دیدم از مرمای طولزما خونساری، خب دیدم که یه احتیاطیشون کردن که مراجع دیگه نکرده بودن، یه دقتی کرده بودن و تو دقتشون احتیاطشون رو یه چی گفته بودن، هیچ مرجعی نگفته بود، اما مراجع هر کدوم نگاه میکنن میپسندن این کتاب. مدارکشون خیلی کتاب ارزشمندیه. و اخیرانم یه آیه انصاری خونساریست، ایشون زندگی نامه ایشون رو برداشته آیه خونساری رو کتاب کرده، خیلی زیبا، زحمت خیلی کشیده. قصد محمد تری که مرجعن از احمدن، بله. یاسد محمد تقی هم داریم که نه، این که دارم الان گفتم از احمده. یاسد محمد تقی قوم بودن که از شاید جز مراجع نبوده. خب داشتیم اینو عرض میکردیم، لو دار الام بین المحذورین، اگه ام داره بین محذورین شد، آیا لطف اجمالی کافیه؟ نه، یعنی اجمالا خدا لطف بکنه بگه این کار یا واجبه یا حرامه. خب مقربه شخص به عبادت نیست، چون نمیتونه انجام بده، نمیتونه ترک بکنه، میگه چیکار کنه. اینجا جایی است که تو دوران بین محظورای میگیم لطف آن است که خداوند تفصیلا بگوید کدامی از این دو عمل واجبه و کدوم حرامه، این رو به تفصیلا اسم بیاره. این هم نکته شرط سوم بود. و اما شرط چهارم، شرط چهارم لطف اینه، یزید لطف علا جهت الحسن، حتما لطف باید اضافه تر از جهت حسن باشه. این دیگه یعنی شد جهت حسن اول ما معنا بکنیم تا زیادتر شدنشو ببینیم چیه، چون علامه هم توضیح ندادن جهت حسن چیه. ما هر عملی یه جهت حسنی تو واجبات میگن، یه جهت حسنی داره، اون جهت حسن منظور ما وجود المصلحه فی الفعل الاختیاری. هر جا در یک عمل اختیاری یه مصلحتی وجود داشته باشه، این مصلحت سبب میشه که بگیم این عمل حسنون، مقابلش هم مفسده است، وجود المفسده فی العمل الاختیاری، اینم باعث میشه که اون عملو بگیم حرامه و جهت قبح دارد. حالا ما جهت حسنشو بگیم دیگه، نیاز نیست دو طرف رو بگیم.
ذات افعال نقول ذاتی داره، ذات
افعال ذات یه فعل مثل نفس نقول ذاتی داره، بله دیگه. حسن و قب، اینا حسن و قبش برمیگردد به وجود مصلحت و مفسده ای که تو عمله، اگه مصلحت توش باشه میگیم حسن، اگه مفسده توش باشه میگیم قویه. حتی اشعری ها میگن ما نمیفهمیم، اونم حرف اشعری ها و معتزله است همینه، اشعری ها میگن ما نمیفهمیم که چه عملی مصلحت داره یا مفسده داره. ما میگیم چرا، عقلمون خدا داده این توانایی داره که میفهمه که وقتی ما عدالت به کسی رفتار میکنیم، این تو عدالت یه جهت مصلحتی داره که میگیم حسن، وقتی ظلم بهش میکنیم تو سرش میزنیم، عقلمون میفهمه که داریم کار خطایی میکنیم، مفسده داره. یعنی مطلوب باز مبهمه، تا میگید مطلوب یعنی اون که امر بهش کرده، ما یه مرحله قبل از مطلوبیت رو میخواییم، میگیم چرا مولا اینا طلب کرد، چرا بهش امر کرد. قبلش میگیم یه مصلحتی تو دل کار بوده، که تو اصول بهش میگه مرحله اقتضا، همون چه تو اصول میگه همونه. حالا اینجا مرحله چهارم داریم میگیم که عمل وقتی که یه جهت حسنی داره، یعنی یه مصلحتی تو خود عمل هست، این کافی نیست برای لطف. لطف باید اضافه تر از این باشه. اضافه ترش چیه؟ اینه که شاربش امر بکنه، حالا یه امر وجوبی یا امر استحبابی. از اینجا میفهمیم که حالا خود اوامر، چه امر وجوبی چه امر ندبی، خود اوامر لطف الهیست. یعنی خدا میخواست من به نماز نزدیک بشم، میدونست تو نماز یه مصلحتی هست، چطوری من رو به نماز نزدیک کرد؟ با امری که کرد. نسبت به فرائض امر وجوبی میکنه، نسبت به نوافل امر استحبابی میکنه. این امر خدا باعث شد من نزدیک میشم به نماز، میرم جلو. پس خود امر شد لطف. حالا اگه شارع امر نمیکرد، همطور نماز یه مصلحت توش بود، اما به من نمیگو باید نماز بخونی یا خوب است نافله بخونی، اگه هیچی نمیگو خب از سراغ نماز نمیرفتم. مثل پدری که میدونه تو خونه نون نیازه، اما امر نمیکنه، یعنی مصلحتو میدونه که این بچه باید بره نون بگیره و بیا، مصلحتو میدونه اما بهش امر نمیکنه. خب وقتی امر نکنه بچه هم نمیفهمه. کی بچه رو به این مصلحت نزدیکش میکنه؟ وقتی بهش دستور میده. حالا این بچه اگه عاقل باشه میگه پدر من لطف کرد در حق من و به من دستور داد، اگه نگفت من خبر نداشتم. و گاهی وقتا به عکس میشه، پدر اونقدر دستور نمیده که بچه هی اصرار میکنه، به پدر میگه وا شما لطف میکنید به من، به من بگید چیکار بکنم، من واقعا سرگردانم نمیدونم چیکار بکنم. ببینید این لطفه. حالا خدای متعال به ما لطف کرده، از خواب پا میشیم چطوری این قذارت روحی از خودمون دور کنیم؟ لطف کرده میگه برو وضو بگیر. این امر الهی مقرب من به مصلحت منه. این شرط چهارم لطف اینه که لطف فقط وجود مصلحت در کار نیست. میگن یزید و لطف علا جهت الحسن، اضافه تر از اون جهت حسنی که تو عمل هست لطف باید زیادتر باشه. زیادترش هم امریست که شاربش میکنه، حالا امر وجوبی و ندبی. مقابلش نهیه که اصلا علامه حرفی ازش نزدن، نهی هم همینطوره. یعنی فرض کنید یه عملی مفسده داره، لطف الهی ایجاب میکنه که علاوه بر این که این مفسده داره دا منو دور کند از این مفسده. این میشه لطف خدا. چطوری دورم میکنه؟ با نهی حرمتی یا نهی کراهتی، بهش میگیم نهی تنزیهی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. سلام.